این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خیلی خوش اومدین به بررسی عمیق امروز ما.
سلام. راستش امروز رفتیم سراغ یه مقاله خیلی بحث برانگیز از سایت ایرانپدیا در مورد قواعد پوشش اسلامی.
قراره ببینیم چطور محققای مختلف با خوندن یه متن واحد به نتایج کاملا متضاد میرسن. و خب اول از همه هم با دیدگاه آمنه ودود شروع میکنیم.
خب آمنه ودود این موضوع رو با یه پیشینه خیلی قوی آکادمیک بررسی میکنه. اون دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه میشیگان داره.
آره پس حرفاش اصلا یه نظر شخصی ساده نیست.
دقیقاً. اون به عنوان یه قرآن پژوه و فمینیست مسلمان نتیجه میگیره که رعایت این قواعد سنتی پوشش حداقل امروز دیگه یه وظیفه الزامی برای زنان نیست.
که خب این یه فاصله خیلی عجیب و بزرگ با فقه سنتی داره. اصلا چطور یه محقق به این نتیجه میرسه که حجاب الزامی نیست؟
ببین مسئله اصلی براش جدا کردن اصول بنیادین از اون بستر تاریخی ماجراست. ودود قبول داره که حجاب بار نمادین سنگینی داره، یعنی اونو یه نشانه از هویت اسلامی میدونه، ولی میگه این لزوماً نشونه پاکدامنی نیست.
درسته.
در عوض میاد روی مفهوم قرآنی لباس تقوا تمرکز میکنه. متون دینی صراحتاً میگن این لباس تقوا بهترین پوششیه که هر کسی میتونه داشته باشه.
پس در واقع استدلالش اینه که اون حالت روحی حیا مهمتر از یک تیکه پارچه فیزیکیه.
آره دقیقاً همینه.
و اینکه قواعد خاصی که فقهای سنتی تعیین کردن بیشتر بازتاب همون فرهنگ اعراب قرن هفتم میلادیه.
هسته اصلی بحثش همینه. اون هدف اصلیش نشون دادن برابری جنسیتی توی قرآنه. و خب برای رسیدن به این هدف وقتی متن رو میخونه دنبال اون اصول برابری طلبانه است.
خب
از دیدگاه اون اینکه پاکی معنوی یه زن رو به یه سبک خاص و تاریخی از لباس گره بزنیم اصلا اون هدف اصلی رو نادیده میگیره.
یعنی برای ودود اون لباس فقط روشی بوده که توی اون زمان و مکان خاص برای نشون دادن حیا استفاده میشده.
درسته.
خب من میفهمم که چطور این جداسازی کاربرد فرهنگی از متن معنوی براش یه مسیر به سمت برابری جنسیتی باز میکنه. ولی مقاله ایرانپدیا واکنش‌های منتقدان و علمای سنتی رو هم آورده.
بله، 100%.
اونا که قطعاً این ایده رو نمیپذیرن که این قوانین فقط یه محصول جانبی و موقت فرهنگی باشن.
نه، اصلاً نمیپذیرن. اونا برای اثبات حرفشون به پیشینه‌های تاریخی گسترده‌تری نگاه می‌کنن. منتقدا اشاره می‌کنن که قوانین خاص پوشش برای زنان قرن‌ها قبل از اسلام هم وجود داشته.
آها، یعنی تو ادیان دیگه.
دقیقاً. تو یهودیت مثلا پوشوندن سر زنان همیشه اهمیت زیادی داشته. یا تو مسیحیت پاکدامنی درونی همیشه به عنوان پایه و اساس یه پوشش ظاهری متن در نظر گرفته می شده.
پس برای این علما پوشش یه رشته پیوسته و جهان شمول تو ادیان ابراهیمیه.
دقیقاً. نه فقط یه ترند محلی تو قرن هفتم عربستان.
خب در مورد خود متن قرآن چی؟ اگه ودود روی همون لباس تقوا تکیه می کنه، منتقداش آیه های مربوط به پوشش رو چطور تفسیر میکنن؟
اونا مستقیماً به سوره احزاب و سوره نور اشاره میکنن. اینا سوره هایی هستن که مشخصاً کلماتی مثل خمار یعنی همون روسری یا جلباب که به معنی پوشش های بیرونیه رو مطرح میکنن.
درسته.
علمای سنتی استدلال میکنن که این آیات دستورات صریحی برای زنان مسلمانه. برای اونا اینا فقط یه توصیف گذرا از لباسهای اون دوران نیستن.
یعنی دستورات مستقیم و همیشگیان.
دقیقا همینطوره.
خب این یعنی اونا کلن تمرکز ودود روی همون لباس تقوا رو رد میکنن؟
اینجا همون جاییه که بحث خیلی ظریف میشه. اتفاقا منتقدا در مورد خود متن باهاش موافقن.
جدی؟
آره، هیچکس منکر این نیست که قرآن لباس تقوا رو بهترین لباس معرفی کرده. اختلاف نظر سر اینه که این تقوا چطور تو دنیای واقعی خودش رو نشون میده.
آها، یعنی نمیشه اون حیای درونی و معنوی رو داشت ولی تو پوشش ظاهری نشونش نداد.
دقیقاً. علمای سنتی میگن لباس تقوا دو تا بعد جدا نشدنی داره. بعد درونی و معنوی باید ذاتاً تو بعد بیرونی و فیزیکی هم خودش رو نشون بده.
و اونا معتقدن نمیشه این دو تا رو از هم جدا کرد.
بله. اگه تقوای درونی واقعی داشته باشی، به طور طبیعی روی پوشش ظاهریت هم تأثیر میذاره.
میدونی تو مقاله ایرانپدیا یه دلیل فلسفی گسترده تر هم برای نمود فیزیکی مطرح شده. فقط هم بحث تقوای فردی نیست.
بله، در مورد ساختار جامعه و خانواده هم هست. اونا حجاب رو یه ابزار حیاتی برای محافظت از بنیان خانواده میدونن.
درسته.
استدلال سنتی اینه که پوشش متین کمک میکنه تا جذابیت‌ها و صمیمیت‌های فیزیکی منحصراً تو چارچوب ازدواج باقی بمونه.
و با این کار ساختار خانواده رو از فشارها و حواس‌پرتی‌های بیرونی جامعه حفظ میکنه.
کاملاً درسته. اونا محافظت از خانواده رو یه هدف همیشگی میدونن.
پس در نتیجه ابزارهای محافظت از اون مثل همین قواعد پوشش هم باید همیشگی باشن.
بله. نه اینکه فقط محدود بشن به شرایط تاریخی قرن هفتم. این دقیقا هسته اصلی استدلالشونه و یه تفاوت بنیادی رو تو نحوه اعمال متون باستانی تو زندگی مدرن نشون میده.
واقعا این بحث در نهایت برمیگرده به اینکه شما چطور با یه متن تاریخی برخورد میکنید. آیا فقط اون جوهر معنوی رو استخراج میکنید و بستر تاریخی رو کنار میذارید؟
یا اینکه دستورات فیزیکی رو روشهای جهانشمول و الزام‌آور برای رسیدن به اون حالت معنوی میدونید؟
که خب این ما رو میرسونه به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدین. وقتی شما با یه فلسفه باستانی یا قانون بنیادین روبرو میشین، خودتون چطور مرز بین یه قانون متأثر از یه دوران خاص و یه اصل ابدی و بی زمان رو تشخیص میدین؟
راستش درگیر شدن با این تفسیرهای متضاد مثل همینایی که تو مقاله ایرانپدیا بررسی کردیم، تنها راهیه که میشه عمق این چالش رو درک کرد.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.